بخش سوم، سوت بلبلی.
امشب هم از همان شبهای خسته کننده و بیحال بوکان است. همین آسمان خالی حالا امشب پر از ستاره می شود. دست دراز می کنم و یک مشت پر ستاره بر می دارم. آسمان پایین می آید، آنقدر پایین که به زمین می چسبد. از پاسگاه که 500 متر دورتر بشوی آخر زمین است، همان جایی که آسمان زمین را بغل کرده و مرا وهم تاریکی فرا می گیرد. هر روز غروب همین جا لبه پله های پشت بام پاسگاه می نشینم و به آسمان و شبی که می آید نگاه می کنم. شب که می شود دیگر جرأت روی پشت بام رفتن ندارم. پشت بیسی می نشینم و با پیچ رادیو هم آنقدر ور می روم که خرخرش ساکت شود و بشود صدای صاف و بیخشی از آن شنید. دعایی، قرآنی، اخباری، گاهی هم ترانه‌ای. با آمدن رئیس پاسگاه هم رشته رادیو بازی هم پاره می شود و خبردار می ایستم. بچه ها هم کم دستم نمی اندازند. یکی می گوید
مگه جن می بینی اینطوری می پری هوا؟
می ترسم اضافه بزنه، بازداشتم کنه. از همون اوایل بود که مهرداد صدای فسته از دهانش در می آورد و قهقه اش بلند می شد. می گفت بچه ننم. فرمانده پاسگاه می دانست چه می کنم. به روی خودش نمی آورد و رد می شد. کار دیگه ای نداشتم که انجام بدم. امروز صبح هم که سر حوصله بودم آب، گچ و خاک را قاطی کردم و چند تایی از سوراخ فتیله‌های دیوار راهرو را پر کردم. از بعضی سوراخ‌ها فشنگ هم می‌توانستم در بیاورم. بعضی دیگر را فقط پر می‌کردم. ردپای تیر و ترکش‌ها را بر دیوارهای پاسگاه پاک کرده بودم. جای وصل پینه‌های من همه جا مانده بود. خسته که شدم کاسه گچ و گلم را گذاشتم لبه پنجره راهرو، دستهایم را شستم و رفتم پیش بیسیم، چند تا دستور دریافت و چند تا گزارش ارسال کردم. همینو بس. غروب در پیش است و من روی پله‌های پشت بام چشم به راه شب نشستم. این خمیازه آخری آنقدر کشدار است که عضلات صورتم درد می‌گیرد. دست و پایم را می‌کشم، صدای استخوان‌هایم در می‌آید. نفس بلندی از عمق ریه‌هایم بیرون می‌دهم و دستی به سر ماشین شده‌ام می‌کشم. جلوی سرم را خدا کچل آفریده. بچه ها می گفتند اگر زمان جنگ آمده بودی سربازی، سرم را مثل شیشه ماشین های نظامی گلمالی می کردند که با انعکاس نور مکان نیروهای خودی لو نرود. بعد هم خودشان از خنده ریسه می رفتند. از حق نگذریم زیاد صاف و یک دست است. کف دستم قلقلک می شود. عجب روز کسلی. انگار بلند گفتم. مهرداد سرش را از برجک بیرون می آورد. بلندتر میپرسم
شنیدی؟
چی را؟
هیچی بابا.
مهرداد سوت میزند. گاهی حسادت میکنم به این همه حوصله‌اش. دست خودم نیست. ناخواسته زبانم میچرخد و میگویم
مهرداد نامه داشتی؟
داشتم.
ندیدم پیک بیاد.
پس کرم داری میپرسی؟
گفتم شاید از نامزدت خبری داشته باشی.
داشته باشم به تو مربوطه؟
نه.
سرش را برمیگرداند و میرود پشت دیوارهای کوتاه برجک. مطمئن هستم زیر لب دریوری هم نثارم کرده. خوش به حال او که چشمی در انتظارش است. من که خودم هستم و خودم. یک لشکر آدم پشت سرم هستند. خواهر، برادر، پدر، مادر، چه فایده؟ نه سری میزنند، نه نامی، نه حالی، نه احوالی. خودم هستم و همین سر کچل. صدای سوت مرداد بلند می شود. بلبلی میزند. دور تا دورمان دشت است و دشت. انگار مرداد هم هوایی شده. صدای حوفه باد می آید و بال زدن پرنده هایی که نمی دانم چه اسمی دارند. همان هایی که گاهی راه گم می کنند و حوالی پاسگاه دوری می زنند و بعد هم به نقطه های سیاهی تبدیل می شوند در عمق آسمان و دیگر نمی بینمشان. یاد ننه هم می افتم و روزهایی که دور حیات دمپایی به دست دنبالم می دوید. وقتی هم به سمت کوچه فرار می کردم و دستش به هم نمی رسید، دادش بلند می شد که
الهی جنس جیگر بزنی، الهی بیفتی یه جایی که نه آب باشه نه آبادی.
کاش دعا کرده بود گنجی پیدا کنم یا عروسی پولدار نصیبم شود که خرجم را بدهد، یا دست کم دعایی برای رفع کچلی هم که روز به روز بیشتر هم می شود کرده بود. انگار از آن همه دعا و خواسته که می شد داشت، همین یکی را با خلوص نیت و از ته دل کرده بود که از قضا برآورده هم شد. چه جور هم که برآورده شد. نمیدانستم از خدا شاکی باشم یا از ننه. دم اذان است. سکوت یک دست دشت های اطراف پاسگاه گوشهایم را پر کرده. فکر کردم از زیادی سکوت است که گوشم برای خودش صدا می تراشد. صدایی شبیه به تاق تاق. بلندتر از تاق تاق معمولی بود. باز هم بلندتر. توهم گوشم نیست. صدا نزدیکتر شده است. همه آسمان پر شده از صدای ملخ‌های بالگردی که بالای سر پاسگاه رسیده و برای نشستن خاک‌ها را دور تا دور خودش به هوا بلند می‌کند. از پله‌ها پایین می‌پرم. فرمانده و بقیه بچه‌ها در حیاط جمع شدند. وقت نیست فکر کنم که چه جوابی باید برای پای بیسیم نبودنم به فرمانده بدهم. تا به حیاط برسم و کنار بچه‌ها در صف بایستم، درهای بالگرد باز شدند و 10-11 نفر با ساک و چمدان بیرون آمدند. همه سرها را پایین آورده و خم شدند. جز یک نفر با لباس پلنگی که راست ایستاده است. خبردار ایستادم و منتظر ماندم. خاک به چشمهایم رفته بود و باد ملخ بالگرد می‌خواست از زمین بلندمان کند. مهمانهای ناخوانده به ما نزدیک شدند. لباس پلنگی از بقیه به ما نزدیکتر است. بعضی هاشان لباس شخصی اند و عقبتر ایستادند. فرمانده پاسگاه پا چسباند. اشتباه نمی کنم. صیاد است. صیاد شیرازی. زودتر از بقیه به ما رسید. زانوهایم می لرزد. چیزی به عنوان پا برای خودم حس نمی کنم. نمی دانم اسلحه را در دست دارم یا نه. باد است که خونکم می کند یا عرق سرد که به بدنم نشسته. خود صیاد است. دستم زودتر از خودم فهمید که باید بیفتد. تازه فهمیدم تیمسار آزاد باش داده است. رادیوی کنار بی سیم اذان میگوید و صدایش آنقدری بلند است که به گوش همه برسد. انگار تیمسار چیزی خواسته است. ولی هیچ کدام از ما نفهمیدیم چه میگوید. دوباره جمله اش را تکرار میکند.
مقدمات نماز را برای ما فراهم میکنی؟
تیمسار جسارت نباشه نماز خونه ما به اندازه یه نماز جماعت همه افراد جا ندارم.
صدای فرمانده بود که هنوزم میلرزید. درست مثل زانوهای من. تیمسار به ساختمان نگاه می کند و راه می افتد به طرف در ورودی. رئیس پاسگاه دنبالش می دود. همراهانش ساکها را زمین گذاشتند و هر کدام به یک طرف رفتند. به نظرم آمد جوان لاغرندام همسن و سال خودم باشد. کنارش می روم و می پرسم به سلامتی این طرف ها بودین؟
ارتفاع ساری قمش و ساری بابا بودین.
سرش را پایین انداخته است و با نوک کفش سنگریزه ها را جا به جا می کند. باز می پرسم برای چه کاری انشالله؟ نظامی که نیستین؟
برای چند تا مصاحبه اومده بودیم از فرمانده قدیمی که تو همین محل بودن. مگه دوربین و تشکیلاتمون رو نمیبینی؟ موقع نماز بود اونجا وسط صحرا. دیگه تیمسار صیاد گفتن بیاین اینجا.
زیر چشمی به ساک ها نگاه میکنم. خاک صحرا روی رنگ سیاهشان نشسته. قاب مستطیلی دارند و دسته های کوتاه. تیمسار ساختمان را بازدید کرده. از آن رو به اتمام است. رئیس پاسگاه چشمش به من میافتد. به صورتم خیره می شود. نکند دوباره دکمه های لباسم بازمانده است. نه وای، پوتین هایم را از دیروز تا حالا واکس نزدم. آب تلخی در گلویم فرو می رود. لبهایم را می گزم. دست خودم نیست، شانه هایم افتاده تر شدند. عرق کف دستم را به پایین لباسم می مالم. می ترسم پوتین هایم را حتی چند میلیمتر عقبتر بیاورم. صدای محکم فرمانده است که می گوید
صاف وایسا، چته تو؟
سرم را بالا میگیرم و شانه هایم را صاف میکنم. چند ثانیه که فرمانده نگاهش را روی صورتم میخ کرد، پاهایم را عقبتر میگذارم و جمع و جورتر میایستم. اگر ببیند، برای این بی‌انضباطی جلوی تیمسار صیاد دست کم چند روز اضافه خدمت را خواهم داشت. لبهای فرمانده از هم باز میشود که حرفش را بزند. در دلم میگویم خدایا جلوی این همه آدم زایم نکنه. یا ابوالفرز دستم به دامنت.
میتونیم اگه اجازه بدید روی پشت بام پاسگاه صفوف رو تشکیل بدیم. اونجا فضا بازتره.
پس زودتر.
موکتا را پهن میکنیم. اصلا 15 تا مهر داریم؟ از پشت دیوار پاسگاه چند قلوه سنگ صاف و تر و تمیز پیدا میکنم و تا همراهان تیمسار وضو بگیرند و بروند پشت بام، سنگ ها را میشویم و برمیگردم. تیمسار جلو می ایستد و ما به او اقتدا میکنیم. صدایش محکم است. خیلی وقت است از این نمازهای دست جمعی باحال نخوانده‌ام. گاهی هم نمازهایم یک خط در میان می شود. نماز تمام شده است ولی کسی از جایش بلند نمی شود. یکی از همراهان می گوید
تیمسار خودتونم یکی دو تا خاطره برامون بگید.
بقیه هم تایید می کنند. تیمسار صیاد چیزهایی تعریف می کند. من که نمی فهمم از کجا شروع می کند و تا کجا می رود. تمام حواسم به تون صدایش بود و چشمم به چشمهایش. زود حرفش را تمام می کند و بساطشان را بر می دارند که بروند. تیمسار که بلند می شود و از پله ها پایین می رود، مثل جوجه اردک ها دنبالش را می افتیم. از همه بچه ها خداحافظی میکند. نمیدانم چرا. شاید حس میکنم میشود بروم جلو، دست دراز کنم و او دست مرا فشار دهد و من شانه هایش را بگیرم و بغلش کنم. تا چند قدمیش میروم. میتوانم دست هایم را باز کنم و تنگ صدای فرمانده است که
تیمسار ما رو ببخشید، از قبل اطلاع نداشتیم که تدارک غذایی چیزی ببینیم و امکاناتی فراهم کنیم.
منتظر هستم دور چشمهایش را چین بیاندازد و لبخندی بزند و بگوید خواهش میکنم یا عجله ای نیست، انشالله برای دفعه دیگه، و از همین تعارفات تحویلمان بدهد و پشت به ما سوار بالگرد شود و برود. گروه همراهش سوار شدند. تیمسار پشت به ما کرد و سوار بالگرد میشود و به رئیس پاسگاه هم میگوید
این نماز اول وقت بهترین خوراک بود که به ما رسید.
صدای سوت بلبلی مهرداد از برجک می آید.